أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث جلسه قبل درباره مشعر بود، یکی از واجبات حج بعد عرفات مشعر است که باید بین طلوعین در مشعر باشه. اول یه مستحباتی را ذکر فرموده که با وقار و طمأنینه و با خضوع از عرفات تا مشعر بره. در اون بین طلوعین یک ساعت و نیم یه حالی داشته باشد و نماز صبح را اونجا بخونه. و یکی از مستحبات فرمودن که نماز مغرب و عشا رو بگذارد در مشعر بخوانه، یعنی قبل طلوع فجر وارد بشد، یا اگر نماز مغرب و عشا رو میگه تا نصف شب، قبل نصف شب در مشعر الحرام باشد و نماز مغرب و عشا رو اونجا بخونه. ولو این که وقت فضیلت از بین میره و میتواند در عرفات همون اول وقت نماز مغرب و عشا بخونه، اما مستحب است نخونه، در راه نخواند، بیاد مشعر الحرام بخونه. معلوم است مگر این که درک وقت نتواند بکند، دیگه باید یا در عرفات یا در راه بخونه. از مستحبات فرمودن که نوافل مغرب و عشا را بذاره بعد نماز عشا بخونه، یعنی اون چهار رکعت نوافله مغرب را بعد نماز عشا و اون نماز وتیر دو رکعت نوافله نماز عشا که بعد نماز عشا هم هست، هزار شش رکعت نافله رو هم بگذارد بعد نماز عشا بخونه. این آیا مستحبه یا نه؟ ابان ابن تقلب که یکی از فقهاست روایت نقل میکند که من دیدم امام صادق سلام الله علیه یک سال نوافل رو قبل نماز عشا، نوافل مغرب رو قبل نماز عشا خونده، یک سالم دیدم بعد خونده. لذا بخوایم استحباب اثبات بکنیم، کار مشکلی است. یعنی بعد از اون که امام صادق سلام الله علیه نوافل رو قبلا خوندند، معلوم می شود که مخیر است بین این که نوافل رو به جا بخونه یا نوافل مغرب رو بگذارد بعد از نماز عشا بخونه. اما مشهور در میان اصحاب شده این که مستحب است نوافل را بعد از نماز عشا بخوانه. دلیلی هم در مسئله نیست مگر همین فعل اهل بیت علیهم السلام. یعنی نماز مغرب و عشاء رو با هم بخونیم، فعل ائمه طاهرین، فعل اهل بیت، فعل پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام بوده. نوافل رو بعد بخونه فعل اهل بیت علیهم السلام بوده. در روایات ما فعل ذکر شده، کردار، این کار رو پیغمبر اکرم کردن، پس معلوم میشه مستحبه. این فعل را امام صادق کردن، معلوم میشه مستحبه. اثبات کردنش مشکله، مخصوصا با این روایت ابا به تقلب، این که امام صادق سلام الله علیه یک سال نافله مغرب و عشاء را اول خوندن بعد نماز عشاء، یک سال نماز عشاء را اول خوندن بعد نوافل مغرب، بگیم که مستحب نوافل رو بعد نماز عشاء بخونیم مشکل میشه، که فعل و فعل نه دلالت بر ورود داره، دلالت بر جواز داره، اما دلالت بر استحبابش مشکل میشه. برای این که اون وقتی که مثلا امام صادق نوافل مغرب و عشاء رو بعد نوافل مغرب و بعد عشاء خوندن، ممکن است یه قرض دیگه در کار بوده، با اون قرض موجب شده نوافل رو عقب انداختن، نه این که مستحب باشه. دلالت بر جوازش خوبه، اما دلالت بر استحبابش مشکله. اما علی کل حال مشهور در میان فقها شده که عرفات که تمام شد مستحب به بیاد مشعر، ولو این که وقتم بگذره، یعنی وقت فضیلت، بازم بیاد مشعر و نوافل مغرب و هم بعد نوافل عشا بخونه و بعد از نماز عشا بخونه، اینا مستحبه. برای خاطر این که فعل پیغمبر اکرم اهل بیت علیهم السلام اینجور بوده. حتی فرمودن که تعقیبات هم نخونه بین نماز مغرب و عشاء، و نماز مغرب و عشاء 7 رکعت رو پشت سر هم بخونه بدون نافله، این هم گفتن مستحبه. چرا؟ فعل ائمه طاهرین علیهم السلام یا فعل پیغمبر اکرم چنین بوده که نماز مغرب و عشاء رو بلا فاصله بدون تعقیب میخونده. مشکل انسان به واسطه این فعل بگید اینها مستحبه، جوازش خوب اثبات میشه، استحبابش اثبات نمیشه، الا اینکه یک کسی تمسک کنه به شهرت، اونم کار مشکلی است. برای اینکه شهرت تمسک کردن به فعل اهل بیت، به فعل رسول گرامی، به فعل ائمه علیهم السلام، این که مستحب است با وقار و طمأنینه از عرفات بیاد مشعر، و ولا دو سه ساعتم از شب رفته طور نیست و نماز مغرب و عشا رو نخونه دو و نگفتن طورنی، گفتن مستحبه نماز مغرب و عشا رو در مشعر بخونه، بدون فاصله بخونه، بدون تعقیب بخونه، نوافلش رو تعقیبش رو بذاره بعد از نماز عشا. مشکل است این رو استحباب اثبات کردن، اما جواز ظاهرا اشکال نداره. برای اینکه ممکنه اغراض دیگه تو کار بوده و اون اغراض موجب شده نماز مغرب و عشا رو تغییر انداخته. مثلا امام صادق سلام الله علیه دیده قافله رفت، یا مثلا پیغمبر اکرم دیدن صلاح در اینه که قافله زودتر حرکت بکنه، اما اینکه مستحب باشه نماز مغرب و عشا را نخونن جایزه، اما مستحب باشه. همون که در فقه هم داریم دیگه، فعل دلالت بر جواز داره، نه دلالت بر وجوب داره، نه دلالت بر استحباب. دلالت بر جواز داره، این هم یه فعلی بوده از اهل بیت علیهم السلام، همطور وقار و طمأنینه. خب در عرفات هم این وقار و طمأنینه مستحبه، در نماز یومیه ما هم این وقار و طمأنینه و حضور قلب و اینا مستحبه، در مابقی حج هم حتی در طواف، در سعی بین در سعی همه اینها مستحبه، با حضور قلب باشه، با طمأنینه باشه، با وقار باشه، قدم ها آهسته آهسته برداشته بشه. از همین جهت سعی بین صفا و مروه یه جا میرسه که باید مستحب هر وله باشه، اونجا دلیل داریم. و الا همون هر وله رم نه دلیل نداشتیم، گفتیم که ما بقیه سعی بین صفا و مروه از اول تا آخر مثل طواف، آهسته آهسته قدم ها رو کوتاه برداشتن، با تواضع، با وقار، با طمأنینه. خب در رفتن به مشعر هم همین رو میگیم، در خود مشعر اون یک ساعت نیم یه جاذبه خاصی داره، در اون یک ساعت نیم با خضوع باشه، با وقار باشه، با طمأنینه باشه، ذکر بگه، خودش مشغول حرفا نکنه، با کسی حرف نزنه، و بالاخره اون یک ساعت نیم یه فرصتیست، فرصت رو از دست ندیم. لذا ممکنه یک کسی بگه که این دو سه چیزی که نماز رو با هم بخوند و تعقیب نخوند و نوافل نخوند و نوافل بذره بعد بخوند و اینا همه مستحبه، برای خاطر اینکه امام باقر سلام الله علیه اینجور کردن یا پیغمبر اکرم اینجور کردن. میگه ممکنه پیغمبر اکرم یک غرض شخصی یک غرض نوعی داشتن، به واسطه اون غرض بوده که نوافل نخوندن، تعقیب نخوندن، تعقیب و تورا خوندن یا اصلا نخوندن. ولی همینطور که مطالعه کردید، مرحوم شرایع، مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم ادعای اجماع کردند و تمسک به فعل اهل بیت علیهم السلام هم کردند و به سادگی از مسئله گذشتند. تأیید میکنید حرف من رو؟
روایت سعید سند داریم که قوله که بین اشاعین نوافلی به جا نیاد با سراحت فعل هم این قوله.
اونم نمیدونم، همه همینطور که عرض کردم این ظاهرن روایتی نداریم به غیر فعل، و اون روایت بهش نمیشه تمسک کرد، فعل بیشتر نیست. فعلا دلالت بر جواز داره، دلالت بر استحباب نداره. بله نمیدونم. حالا هر کجا روایت بشید بگید. مسئله بعدی نیته. خب این نیت را یعنی مسئله اول باید بگیم. مسئله اول در مشعر نیته. نیت را بارها گفتیم من جمله اینجا که امر قلبی است، لازم نیست بگید که مثلا یک ساعت نیم در مشعر میمانم قربت الله، همین مقدار که حرکت میکنه از عرفات به مشعر همین نیت توجه به عمل. در همه عبادات مثل نماز، روزه، من جمله حج، اجزاء حج، توجه به عمل رو بهش میگیم نیت. اما وقتی در نماز میگید الله اکبر، توجه دارد نماز ظهره، توجه دارد که میخواد نماز بخونه، نماز عصر بخونه، همین مقدار نیته. از نیت اینجا هم خوب همینه، همین مقدار که توجه داشته باشد در مشعره یا قبلش داره رو به مشعر میاد، مقدماتش رو به جا میاره، همون وقارات و معنینه و اینها، همه اینها خود نیته. و اما لازم باشد این که به لفظ بیاره یا خطور به دل بکند، ظاهرا در هیچ جا نداریم که این لازم باشد، واجب باشد. بعضی در باب حج من جمله همین مشعر گفتن که خود حج باید با لفظ باشد، احرام باید با لفظ باشد، بعدش هم اعمال رو گفتن باید با لفظ باشه، ولی علی ظاهر نمیشنن اثبات بکنن. از همین جهت هم شهرت همینه، نیت یعنی توجه به عمل. حالا در مشعر هم همین مقدار که توجه داره و مدتی در مشعر باید باشد کفایت میکنه. اما مسئله ای که در باب عرفات هم گفتیم اینجا هم متعرض شدن اینه که اگر کسی این نیت را این توجه را نداشته باشه آیا مشعر این چجوره؟ حالا اگر مثال بخوایم بزنیم مثل این که قبل مشعر الحرام خوابش برده و اینو آوردن دشتو مشعر الحرام و تا طلوع آفتاب خواب بوده، قبل طلوع فجر تا بعد طلوع فجر خواب بوده، خب نیت نبوده دیگه. یا این که مغما علیه بوده، توجه اصلا نداشته کجاست چی و باید نیت بکنه. آیا این حج صحیحه یا نه؟ فرمودن خوب نه، مشعر الحرام نیامده. چرا نیامده؟ برای این که نیت نداشته. اون وقت گفتن حالا که اینجوره مشعر الحرام استراری، اگر میتونه مشعر الحرام استراری یعنی از طلوع آفتاب تا قبل از ظهر روز عید، اذا مثلا قبل از ظهر از حال کما بیرون اومده، یا مثلا بعد از اون که آفتاب زده از خواب بیدار شده، نماز صبحش هم قضا شده، نماز صبحش رو بخونه، بیاد مشعر یه مقدار بمونه برگرده. مشعر اختیاری نیامده، مشعر اضطراری اومده و همین مقدار کفایت میکنه. پس روایت اسحاق ابن عمار رو بخونیم. روایت رو نمیدونم چرا من آدرس ندادم. روایت اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام سألته عن حد جمع، این مشعر الحرام کجاست؟ قال ما بین المعظمین الى وادی محسن، که معظمین دو تا کوه بین عرفات و مشعر، که الان همه اینها علامت داره و خیلی عالی و خیلی خوب و اختلاف هم در میان عامه و خاصه نیست. و ما بین المعظمین الى وادی محسر، و المعظمین من نوشتم والمعظمین من المحدود لا من الحد، یعنی اگر کسی رفت رو کوه و اونجا اون مدتمون، گفتم درسته، گفتیم من المحدود است لا من الحد. روایت نقل کردم قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اکثر الجمعیه یرتفعون الى المعظمین، اصحاب از این گفتن که معناش این است که اگه کثرت جمعیت نباشه مستحب که روی کوه نره، مکروه روی کوه بره. اذا اکثر الجمعیه یرتفعون الى المعظمین. گفتن این روایت دالده بر کراهت داره، نه دالده بر حرمت. و گفتن دو تا کوه مثل همون وادی محصره، همینطور که وادی محصر خارج از مشعره، اون جبلین و اون دو تا کوه هم خارج از مشعر الحرام، ما بین المعظمین الى وادی محصر. گفتن که معظمین حد، وادی محصر حد، حد داخل در محدود نیست، پس بنابراین حق نداره روی کوه بره، چنانچه حق نداره وارد وادی محصر بشه، مگر این که مجبور باشه. تمسک کردن به این روایت ازا اکثر الجمعیه یرتفعون الى المعظمین. گفتن که این روایت دلالت میکنه بر کراهت، و اگر روی کوه بره طوری نیست، اما ظاهرن باید بگیم طوره، برای این که معناش این است که اگه ضرورتی باشه روی کوه بره طوره نی، اما اگه ضرورت نباشه باید پایین کوه باشه. در وادی محصرش روایت نداریم و اون را مسلم همه اصحاب گفتن حدس و داخل در محدود نیست و حق در وادی محصر نداره، بلکه روایات زیاده وقتی آفتاب زد باید میتونه حرکت بکنه از وادی محصر بگذره، اما تا آفتاب نزنه بخواد وارد وادی محصر بشه نمیشه. در وادی محصرش گفتن که حد داخل در محدود نیست، اما در معظمینش گفتن که حد داخل در محدود هست، به این معنا که اگر بره روی کوه حجش درسته، الا این که مکروه این کار رو بکنه، مگر اینکه جمعیتی در کار باشه، ضرورتی در کار باشه. و روایت اسحاق ابن یعقوب رو، اسحاق ابن عمار رو، اسحاق ابن عمار رو حملش کردند بر کراهت. اذا اکثر الجمعیه یرتفعون الى المعظمین، گفتن که میتوانه روی کوه بره اما مستحب نره یا مکروه بره، و اگر رفت مشعر الحرامش رو انجام داده. مشکل گفتنش انصافه، و اگر انسان اینطور بگه که همینطور که روایتش الان روایت اسحاق ابن عمار رو خوندم، ان حد جمع قال ما بین المعظمین الى وادی محصر، یعنی همینطور که وادی محصر خارجه، خارج از مشعر الحرام، روی دو تا کوه هم حد جایز نیست رفتنش، بین دو تا کوه، حالا البته دیگه در دامنه کوهش طوری نیست، الان میدونی اون کسانی که مشرف شدن میدانند که دیگه دامنه کوه صاف کردند و معلوم است که کجا. اما علی کل حالین روایت میگه که ما بین المعزمین الی وادی محصر، یه روایت، یه روایت مال اسحاق، همین اسحاق میفرماید که اذا اکثر الجمعیه یرتفعون الی المعزمین. خب جمع بین روایات اختزا میکنه که حد یعنی مشعل الحرام بین دو تا کوه تا وادی محصر، لذا همینجور که وادی محصر خارجه دو تا کوه هم خارجه. اما اگه جمعیت باشه، راجع به وادی محصر روایت نداریم، راجع به معزمین روایت داریم که رفتن روی کوه مانعی نداره و فقها ها روایت رو حملش کردن بر کراهت. نمیدونم درست باشید یا نه، اگر همین که روایت فرمود ان حد جمع قال ما بین المعزمین الی وادی محصر بهش عمل بکنیم ظاهرن درسته، الا ضرورتی در کار باشد مثل جمعیت زیاده نمیتونه ما بین المعزمین باشد برد روی کوه. اما ایرادی که میاد جلو اینه که خوب حالا اگه جمعیت باشه میتونه از بره وادی محصر؟ این دیگه مشکل گفتن نه، در معزمینش یعنی روی کوه رفتنش رو روایت داشتیم گفتن میشه، در وادی محصرش رو اصل روایت نداریم. خب معمولا بلا جمعیت باشه باید بگیم نمیشه. خب حالا اگه نشد، یعنی یه جمعیت به اندازه ایست که در مشعل الحرام نمیتونه بمونه، کجا باید بمونه؟ در وادی محصر میتونه بمونه؟ گفتن نه. و حالا اگه روی کوه هم نشد که اینها حمله بر کراهت کردن، نرسیده به مشعل الحرام، ظاهرن بهترین حرفا این باشه دیگه جمعیت میاد مشعل الحرام پر میشه دیگه تا هر کجا، تا نرسیده به عرفات دیگه همه جا میشه مشعل الحرام اضطراری. اما جرأت میخواد انسان بگه، نگفتن که ما بگیم که مشعل الحرام اصلی بین دو تا کوه تا وادی محصر، حالا اگه جمعیت زیاد شد مشعل الحرام دو تا روی دو تا کوه پایین دو تا کوه تا وادی محصر، حالا اگه جمعیت زیاد شد بیش از اینا دیگه اصحاب متعرض نشدن، بخواند وادی وارد وادی محصر بشه مشعل الحرام نیم، بخواد نرسیده به کوه ها باشه مشعل الحرام نیم، مشعل الحرام نیم. لذا بگیم که خب این جمعیت میاد میرسه به وادی محصر، اونجا منزل میکنه همینطور تا برسه معزمین، از معزمین هنون نرسیده به معزمین جمعیت هست. حالا چه کار بکنند؟ بگیم که ضرورت اقتضا میکند که نرسیده به دوتا کو، بین دوتا کو همونجا منزل بکنه و آیا کفایت میکند یا نه، آیا این مشعل الحرام اختیاری نیامده، مشعل الحرام اضطراری باید بیاد یا نه، دیگه مسئله را متعرض نشدند. ظاهرن باید اینجور بگیم که جمعیت بیاد تا وادی محصر، از وادی محصر رد نشه، مشعل الحرام پر میشه دیگه سر تا پا، چه در سطح زمین و چه دامنه کوه ها و چه بره بالا روی کوه، و جمعیت زیاده، هنوزم جمعیت داره میاد، مشعل الحرام پره، این چه بکند؟ خب مجبور همونجا توقف بکنه. حالا اونجا توقف کرد آیا کافیست یا نه؟ خب ظاهرن باید بگیم نه، اما وقتی جمعیت خالی میشه، جمعیت مثلا آفتاب زده میشه، جمعیت میره از مشعل الحرام بیرون به وادی محصر و تا کم کم میرسه به منا، اینم حرکت میکنه، حرکت میکنه، از مشعل الحرام رد میشه. همین رد شدن از مشعل الحرام وقوف اضطراریه، وقوف اختیاری نتونسته بکنه، وقوف اضطراری کفایت میکنه. نمیدونم چرا مسئله رو متعرض نشدن، شاید به وضوح باقی گذاشتند. رو این عرض من یه فکری بکنید، اگر چیزی به نظرتون رسید بگید تا مسئله رو تکرارش کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.